11 نیمه شب به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. در اولین لحظات روز یک شنبه 18 دی ماه شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما خواهم بود با مجله پر از خبر و گفتگو و تحلیل. پیش از هر چیز توجه شما رو به مشروع اخبار از همکارم جمشید زند جلب می کنم.
با سلام. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید کارخانه هسته‌ای فردو در نزدیک قم به زودی افتتاح می شود. فریدون عباسی گفته است این کارخانه می تواند اورانیوم های غنی شده از 3.5% تا 20% را تولید کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از طراحی سانتریفیوژ های نسل جدید توسط متخصصین ایرانی خبر داده است. اسفندیار رحیم مشایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از داوود احمدی نژاد به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کردند. آقای احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد پیش از این بازرس ویژه رئیس جمهوری بود. به گزارش خبرگزاری فارس وکیل اسفندیار رحیم مشایی دلیل این شکایت را اظهارات داوود احمدی نژاد مبنی بر انتساب آقای رحیم مشایی به جریان انحرافی اعلام کرده است. او همچنین درباره شکایت دفتر ریاست جمهوری از برادر رئیس جمهور نیز گفت بعد از آنکه داوود احمدی نژاد طرح تلاش نزدیکان رئیس جمهور برای ترور چهره‌های نظامی را مطرح کرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسما از او شکایت کرد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران پیش از این نیز شکایت‌های علیه دادستان کل کشور، شهردار تهران، حاج منصور عرضی، سعید حدادیان و برخی مدیران رسانه‌ای کشور مطرح کرده است. دادستان کل کشور از کشف اسناد جدیدی درباره پرونده فساد مالی اخیر و احتمال تغییر قرار مجرمیت برخی از متهمان این پرونده با توجه به آن خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرده است که به زودی و با توجه به اسناد تازه کشف شده کیفرخواست دیگری برای پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد. 9 کارگردان و سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای اخیر با خانه سینما انتقاد کردند. سینماگران ایرانی در این بیانیه که به امضای مجید مجیدی، کمال تبریزی، محمد رضا هنرمند، ابراهیم حاتمی کیا، مشتبه رائی، حسن برزیده، رضا میرکریمی و احمد رضا درویش رسیده است، اعلام کردند که حاضر نیستند به آنچه اراده نامیمون و فراقانونی خوانده اند تن بدهند. 9 سینماگر مطرح سینمای ایران همچنین هدف از چنین اراده‌ای را سرکوب استقلال و حریت کسانی خوانده اند که خود را ملتزم به ارزش‌های آرمانی نظام و قانون اساسی می‌دانند. امضا کنندگان این بیانیه از بزرگان و دلسوزان کشور خواستند که حرف آنها را بشنوند و چاره‌ای بیندیشند. از سوی دیگر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از انحلال خانه سینما گفته است دولت در آستانه انتخابات با این اقدام اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند.
مشروع اخبار را از همکارم جمشید زند می‌شنوید و گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله برای شما تهیه کردیم. بعد از ارتش، سپاه پاسداران هم از برگزاری 2 رزمایش زمینی و دریایی خبر داده، ضمن اینکه گفته اگر لازم تشخیص دهد تنگه هرمز را می‌بندد. این موضوع را با یک تحلیلگر در میان گذاشته ایم.
در تنگه‌های بین‌المللی همه کشورها در همه زمان‌ها حد عبور دارند.
وزارت ارشاد حکم انحلال خانه سینما را هفته پیش اعلام کرد، ولی این حکم با واکنش شماری از سینماگران مطرح و ده‌ها صنف سینمایی روبرو شده. گزارشی هم در این رابطه برای شما تهیه کردیم. و یکی از مقام‌های وزارت ارشاد ایران درباره پالایش مطالب چند هزار وبسایت و وبلاگ خبر داده. اگر با مجله نیمه شب همراه بمانید، جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. در ایران، فرمانده نیروی زمینی سپاه از آغاز یک رزمایش جدید در شرق کشور خبر داده است. پیش از این، سپاه پاسداران خبر از برگزاری یک رزمایش دریایی در خلیج فارس نیز داده بود. جزئیات بیشتر از مراد ویسی.
فرماندهان نظامی ارشد ایران این روزها بیش از هر چیز دیگری درباره رزمایش‌های نظامی و بستن تنگه هرمز سخن می‌گویند. هنوز چند روز از پایان رزمایش نیروی دریایی ارتش در دریای عمان نگذشته که روز پنجشنبه فرمانده نیروی دریایی سپاه از رزمایش دریایی جدید در خلیج فارس سخن گفت. دو روز پس از آن نیز فرمانده نیروی زمینی سپاه روز شنبه گفت رزمایشی زمینی در مرزهای شرقی کشور شروع شده است. تلویزیون ایران به نقل از سرتیپ پاسدار محمد پاکپور گفته رزمایش شهدای وحدت در جنوب خراسان شروع شده.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز مرحله مقدماتی رزمایش شهدای
آنگونه که سرتیپ پاکپور گفته در این رزمایش زمینی تاکتیک‌های جدید رزم و نیز به کارگیری تجهیزات جدید سپاه در یک نبرد ناهمگون تمرین خواهد شد. از سوی دیگر علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز پنجشنبه شب در تلویزیون ایران گفته بود سپاه پاسداران رزمایشی دریایی را که متفاوت از رزمایش‌های قبلی خواهد بود در خلیج فارس و تنگه هرمز آن هم به مدت یک ماه برگزار خواهد کرد. سرتیپ فدوی گفته حالا موشک‌های ایران از شمال خلیج فارس تا تنگه هرمز و از تنگه هرمز تا کیلومترها در دریای عمان را در تیررس خود دارند. فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین گفته طبق حقوقی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به ایران می‌دهد، اگر لازم تشخیص دهیم تنگه هرمز را می‌بندیم. اما سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد می‌گوید ایران اصولاً کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده که حالا به آن استناد کند.
ایران به این کنوانسیون نپیوسته، نه ایران نه امریکا، و بنابراین تا زمانی که یک کشوری عضو کنوانسیون نباشه به حقوق ناشی از اون کنوانسیون نمیتونه اشاره بکنه یا ادعا بکنه، مگر اینکه حقوقی که در اون کنوانسیون پیش بینی شده تبدیل به حقوق عرفی شده باشه، یعنی صرف نظر از اینکه کشوری عضو باشه یا نباشه به هر حال اون حقوق رو داشته باشه.
سعید محمودی همچنین اضافه میکند طبق اصول حقوق بین الملل اصولاً در هیچ حالتی نمی شود تنگه هرمز را بست و فقط می شود کشتی ها را در آنجا بازرسی کرد.
حتی اگر در اون تنگه بین 2, 10, 15, 20 کشور هم جنگ باشه اون تنگه رو نمیشه بست، به خاطر اینکه به هر حال تعداد دیگه ای از کشورهای دنیا هستن که بر اساس همین کنوانسیون و هم اصل اساسی حقوق بین الملل که اصل عبور و مرور از تنگه ها رو برای همه کشورها تایید کرده این اجازه و این حق رو دارن که از اون آبها عبور بکنن. در تنگه های بین المللی همه کشورها در همه زمان ها حق عبور دارن و بنابراین اگه ایران بخواد کشتی رو بازرسی بکنه این باید در داخل خلیج فارس باشه نه در تنگه هرمز و متعلق به یک کشور دشمن یا کشوری که سوء زن میره میخواد به دشمن کمک بکنه. در اون صورت البته حقوق جنگ مطرحه و میشه این کار رو کرد.
و تمامی اینها در حالی است که همزمان با افزایش جنگ لفظی بین فرماندهان ایرانی و امریکایی در خلیج فارس، بریتانیا اعلام کرده ناو جنگی HMS دیرینگ خود را به سوی آبهای خلیج فارس روانه کرده است. وزیر دفاع بریتانیا اخیراً گفته بود بستن تنگه هرمز امری غیرقانونی و ناموفق خواهد بود.
گزارش مراد ویسی رو میشنیدید درباره آنچه که سپاه پاسداران به تازگی اعلام کرده. و الان وقتش هست به اینکه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنیم.
آقا در مورد آزادی این ملوانای ایرانی خبر خوشایندی بود. من از اینجا با تأسف که چیزی بگم، ما چطوری 145 تا ملوانمون 5-6 ماه اسیر دزدان دریایی هم و ما هیچ خبر چی دولت خبر نمیده به مردم؟ چرا این رسانه های خبر نمیدن که 6 ماه 150 تا ایرانی توی آبها گم شدن، 2 تا هندی گم میشن توی دریای اقیانوس هند می‌بینی هند پاکستان دعواش میشه. ما اینقدر عقب مونده بودیم، این یکی از اتفاقات بدیه که متاسفیم. و دوم از این که این افکاری که مردم ایران دارن، اکثرا کشورهای اسلامی دارن علیه امریکا و انگلیس، اینو باید ببینن تفکرها عوض شدن. سال 2010 قوانین جهانی عوض شده، همه دارن به جلو فکر میکنن، همه دارن برای صلح و آزادی میرن، والله عوض شده.
واقعا این اقدام آمریکا رو یک اقدام بشردوستانه و انسان روی انسانیت بوده. واقعا ما تشکر میکنیم که پهلوانای ایرانی رو از دست دزدان سومالی نجات داد.
من عبدالرضا رستمی هستم، از اصلی تماس میگیرم با شما. ما حدث عملی نجات خیلی راضی هستیم. عملی نجات واقعا مرد آقایی هست و زمانی که عملی نجات شده رئیس جمهور مملکت رو به بهبودی برداشته.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای پاسخگویی به سوالهای برخی از نمایندگان به این کمیسیون فراخوانده شده. ظاهرا یکی از سوالها به سفرهای خارجی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد مربوط میشه. در همین حال دفتر رئیس جمهوری ایران ادعای دیدار آقای مشایی رو با سفیر سابق اسرائیل تکذیب کرده. بیشتر میشنویم از مینا بهارمست.
به گفته علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به سوالهای جمعی از نمایندگان دعوت شده تا روز سه‌شنبه 20 دی ماه به کمیسیون امنیت ملی مجلس برود. احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت محمود احمدی نژاد نیز گفته است که شفاف سازی در مورد نزدیک به 100 سفر خارجی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از جمله سوال‌هایی است که از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در 16 دی ماه در مشهد گفته بود که رحیم مشایی در مدت 5 سال 96 سفر خارجی داشته و اکنون این سوال مطرح است که آقای مشایی کجا می رفته، چرا به این سفرها می رفته و اینکه چه ضرورتی برای این تعداد سفر خارجی برای رئیس سازمان میراث فرهنگ کشور وجود داشته است. احمد توکلی همچنین گفته است که رحیم مشایی در یکی از آن سفرها با سفیر سابق اسرائیل دیدار داشته. آقای توکلی سپس پرسیده که مطابق قانون باید در دیدارهای خارجی نماینده وزارت امور خارجه حضور داشته باشد تا بتواند صورت جلسه را تهیه کند. اما در سفرهای آقای مشایی چرا نماینده وزارت خارجه حضور نداشته؟ احضار محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفته که بنابر اعلام دفتر آقای احمدی نژاد او از روز یک شنبه عازم سفر به کشورهای آمریکای لاتین خواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این مورد تاکید کرده که لزوماً نیازی به حضور شخص رئیس جمهوری در کمیسیون نیست و نماینده او که میتواند از معاونین یا وزرای کابینه آقای احمدی نژاد باشد میتواند برای پاسخگویی در کمیسیون امنیت ملی حاضر شود. پیش از این هم طرح سوال از رئیس جمهوری که از سال 1389 بارها مطرح شده بود در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری بار دیگر پس از آن که به امضای 90 نماینده مجلس رسید به جریان افتاده بود. اما خبرگزاری ها پس از مدتی اعلام کردند که برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و به همین دلیل تعداد امضاها به کمتر از حد نصاب لازم رسیده است. در همین حال دفتر محمود احمدی نژاد سخنان احمد توکلی را درباره دیدار رحیم مشایی با سفیر سابق اسرائیل کذب، حاشیه سازی، مساق نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و مخالف مصالح امنیت ملی کشور توصیف کرده و گفته است که حق شکایت از آن را برای خود محفوظ می‌دارد.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com.
همونطوری که در خبرها شنیدید، 9 تن از سینماگران سرشناس ایران گفتند که حاضر نیستند به اقدامهای فراقانونی تن بدند. پیش از اون هم در ادامه واکنش ها به انحلال خانه سینما، 24 صنف سینمایی هم در بیانیه‌ای بر قانونی بودن این تشکل سینمایی ایران که حدود 5500 عضو داره تاکید کردند. این در حالیه که پیش از این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز 13 دی ماه حکم انحلال خانه سینما را صادر کرده بود. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
24 صنف سینمایی عضو خانه سینما در بیانیه اعلام کردند که این تشکل سینمایی را خانه قانونی خود می دانند، زیرا در مراجع رسمی ایران به ثبت رسیده است و آنها اعضای هیئت مدیره این خانه را با آرای خود برگزیده و اساسنامه آن را تصویب کرده اند. انجمنهای بازیگران، فیلم کوتاه، طراحان فیلم، شورای عالی تهیه کنندگان، کانون مدرسان سینمایی، فیلمنامه نویسان، فیلمبرداران، کارگردانان و مدیران سالن‌های سینما از جمله اصناف امضا کننده این بیانیه بودند. این بیانیه پس از انحلال خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز 13 دی ماه صادر شد. این وزارتخانه دلیل صدور حکم انحلال این تشکل سینمایی را عدم انجام آنچه تشریفات قانونی مربوط به تأسیس مؤسسات فرهنگی و هنری و اقدامات غیرقانونی بعدی نامید اعلام کرد. این در حالی است که به گفته محمد مهدی اسکرپور، مدیرعامل خانه سینما، این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده است و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه میتواند منحل اعلام شود. اما محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران از قانونی بودن حکم انحلال خانه سینما دفاع کرد و این تشکل را متهم کرد که برخی مواد ارزشی را در اساسنامه‌اش حذف کرده است.
بحث این که ما رسیدن به سینمای مطلوب جمهوری اسلامی اینا مثلا حذف شده، یا اینکه آثار سینمایی که همسان بودن آثار سینمایی با شؤونات فرهنگ و مبانی مقدس انقلاب اسلامی، اینا رو حذف کردن و گفتن که مثلا نیازی نیست. ببینید، حتی اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی اینها حذف شد، یا مثلا دارا بودن تقوا و تعهد و صلاحیت حرفه‌ای اعضا، اینجور مواردی رو حذف کردن.
وی همچنین بی‌توجهی مسئولان خانه سینما را مورد انتقاد قرار داد و گفت این حکم کلاهبرداری محسوب می شود و در صورت شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت تعقیب قانونی خواهند بود. این وزیر دولت محمود احمدی نژاد فعالیت‌های خانه سینما از جمله جشن‌های این تشکل سینمایی را یک فعالیت سیاسی دانست و افزود در جشن سال گذشته و امسال خانه سینما افرادی دعوت شدند و بیاناتی مطرح شد، نمادهایی به کار رفته شد و تجلیل‌هایی از کسانی که در خارج از کشور هستند انجام شد که مواضعشان علیه نظام جمهوری اسلامی کاملا روشن است، که اینها جای تردید به وجود آورد. در این میان احمدرضا درویش، کارگردان و مدیرعامل سابق خانه سینما، در برنامه‌ای در شبکه 3 تلویزیون دولتی ایران اتهام‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد حذف شدن برخی ارزش‌ها در اساسنامه خانه سینما را رد کرد و گفت حذف به نام خدا، التزام به قانون اساسی، شعائر دینی و مبانی فرهنگی کذب محض است. وی با انتقاد از این مطالبی که آنها را بدون هیچ پشتوانه و استدلال نامید، افسود تازیانه زدن بر سینماگرها اهانت بزرگی است. احمدرضا درویش در ادامه خواستار پدری دولت در این مورد شد. در مقابل جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تأکید بر درستی اتهام‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و انقلابی دانستن انحلال خانه سینما، این تشکل را متهم کرد که به گفته او گروگان یک جریان سیاسی شده بوده است. این مقام دولتی در ادامه با انتقاد از برنامه پارازیت صدای آمریکا از انحلال خانه سینما گفت
اینکه یک شبکه خارجی امشب میاد جناب آقای وزیر رو زشتری شخصیت هفته میکنه، حتما از یک جای دردشون اومده، این جای تحلیل داره. بالاخره چی میشود که شبکه به هر حال دشمن ما که 30 دشمنیش رو به ما نشون داده، میاد وزیر محترم رو به خاطر یک تصمیم انقلابی و یک تصمیم قانونی به عنوان زشت‌ترین شخصیت هفته معرفی میکنه.
اما برنامه پارازیت چه گفته بود؟
شخصیت زشت این هفته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، چرا که از همه این مسائل دنیا زورش رسیده به تنها تشکل نیمچه مستقل سینمایی ایران.
در همین حال دو تن دیگر از مدیران سابق خانه سینما به انحلال این تشکل سینمایی اعتراض کردند. یدالله صمدی در نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد نوشت که این اقدام افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران به همراه نخواهد داشت و از او خواست تا دستور انحلال این تشکل سینمایی را وتو کند. رضا میرکریمی نیز در یادداشتی در سایت خبر آنلاین دستور انحلال این تشکل سینمایی را تاوان اصناف سینمایی برای حفظ استقلال خود و نگفتن به پیشنهادهای رنگارنگ جریان مشکوک سیاسی دانست.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنوید درباره ادامه واکنش‌ها به انحلال خانه سینما.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارشی هم داریم درباره عراق. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی میگوید تصمیم گروه جدا شده از مقتدی صدر برای بر زمین گذاشتن سلاح و پیوستن به روند سیاسی در عراق میتواند اوضاع عراق را پیچیده در و دست ایران را برای کنترل اوضاع این کشور بازتر کند، آن هم در غیاب آمریکا. علیرضا کرمانی گزارش میده.
گروه های سیاسی در عراق همدیگر را به پیروی از ایران متهم می کنند. در تازه ترین موضع گیری ها از این دست، مقتدی صدر، روحانی تندرو و شیعه که خود تا همین پارسال در تهران بود، حالا می گوید عده‌ای که از او جدا شده اند، گروهی دست نشانده ی حکومت ایران هستند و کمر به قتل سربازان عراقی بسته اند. علی مهتدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، به رادیو فردا میگوید با خروج سربازان آمریکایی از عراق، بازی سیاسی شکل و شمایل دیگری به خود گرفته.
بازی سیاسی در عراق یک مقدار این روزها متفاوت شده. بعد از صدور حکم بازداشت آقای هاشمی معاون رئیس جمهور در عراق، تنش سیاسی در این کشور به شدت افزایش یافته و نوری المالکی نخست وزیر این کشور رسما از طرف اکثر گروه‌های سیاسی متهم شده که سیاست‌های ایران رو در عراق داره اجرا می‌کنه.
گروه اصائب الحق که سلام مالکی وزیر پیشین حمل و نقل عراق یکی از رهبران این گروه است، پیشتر اعلام کرده بود با دولت نوری مالکی در حال گفتگوست و می‌خواهد به روند سیاسی در عراق بپیوندد. بالاخره هفته پیش نخست وزیر عراق اعلام کرد به گروه اصائب الحق که سلاح بر زمین گذاشتند برای حضور در جریان‌های سیاسی عراق خوش آمد می‌گوید. در برابر مقتدی صدر، روحانی جوان شیعه که رهبر گروه جیش المهدی است، این گروه انشعابی را دست نشاندگان حکومت ایران خواند و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست نام گروه را تغییر دهند و دو رهبر این گروه را هم کنار بگذارند. علی مهتدی میگوید برخی از تحلیلگران مسائل عراق بر این باورند که همه اینها جنگ زرگری است.
با توجه به اینکه هم نوری المالکی وابسته به ایران قلمداد میشه و هم مقتدی صدر وابسته به ایران قلمداد میشه، تحلیلگران عراقی میگن که این بازی سیاسی به این شکل اجرا میشه که میان گروه‌های شیعه یک نوع دو دستگی سوری ایجاد میشه بدون اینکه این دو دستگی در واقع جدی باشه و به این ترتیب ایران از تشکیل یک اپوزیسیون مستقل در عراق علیه خودش، مثل کاری که عیاد علاوی داره انجام میده، جلوگیری میکنه و با ایجاد یک اپوزیسیون وابسته به خودش در واقع کنترل مسائل سیاسی رو کماکان در این کشور به عهده میگیره.
در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی عراق را آبستن تنش‌های تازه و شدت یافتن تنش‌های سیاسی حل نشده میداند. بر پایه گزارش آسوشیتد پرس، جدا شدن گروهی مسلح از مقتدی صدر و همکاری سیاسی آنها با نوری مالکی بر دامنه تنش‌ها بین گروه‌های سنی با دولت شیعه حاکم از یک سو و از سوی دیگر بر دامنه اختلاف‌ها میان مقتدی صدر و نوری مالکی نخست وزیر عراق خواهد افزود. علی مهتدی.
اصحاب الحق که از جیش المهدی انشاب کردن، اینها هم به نوعی نیروهایی هستن که قبل از این تحت فرمان ایران بودن و وابسته به ایران بودن و وقتی که خودشون رو تبدیل به اپوزیسیون میکنن و مقتدی صدر میاد موضعی میگیره علیه اونها و علیه ایران، در واقع این تبدیل میشه به یک اپوزیسیون علیه جریان نوری المالکی که نخست وزیر هست و خب این رقابت بین خودشون محصول میمونه و عبداللهی رسما از دور رقابت سیاسی در این کشور خارج میشه.
با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هفته‌های گذشته، وزیران و نمایندگان وابسته به ائتلاف عمدتاً سنی العراقی در نشست‌های دولت و مجلس عراق شرکت نمی‌کنند. طارق هاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق هم که دادگاهی در بغداد او را متهم به دست داشتن در رشته انفجارهایی کرده، به کردستان عراق رفته و متقابلا نخست وزیر را متهم می‌کند که با همکاری ایران این اتهام‌ها را علیه او ساخته اند. گفتگوها میان شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی برای حل اختلاف‌ها در عراق هم تا کنون به جایی نرسیده است.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنید درباره گروه جدا شده از مقتدی صدر و همینطور اوضاع عراق.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست. جایی برای بیان همه عقاید.
برخورد با جرائم اینترنتی، راه‌اندازی اینترنت ملی، کنترل صاحبان کافینت ها روی کاربران و ثبت مشخصات اونها و حالا هم حذف بعضی از مطالب به گفته مسئولان نادرست از روی وبسایت ها و وبلاگ ها. روزنامه روزگار چاپ تهران روز شنبه در گزارشی به نقل از یکی از مدیران وزارت ارشاد نوشته که کار پالایش اطلاعات هزاران وبسایت شروع شده و این وزارتخانه وبسایت ها و وبلاگ های دارای اطلاعات نادرست رو حذف خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
محمد صادق افراسیابی مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد می‌گوید این ستاد در حال پالایش اطلاعات 30,000 وبسایت و وبلاگ است که تا 12 بهمن ماه به پایان می‌رسد. روزنامه روزگار چاپ تهران روز شنبه در گزارشی به نقل از آقای افراسیابی نوشته وزارت ارشاد وبسایت‌ها و وبلاگ‌های دارای اطلاعات نادرست را حذف می‌کند. به گفته محمد صادق افراسیابی، نیروهای ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی در حال بررسی اطلاعات تمام پایگاه‌های اینترنتی ایران هستند و نتیجه این اقدام را هم در اسرع وقت اعلام می‌کنند. مدیر ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی همچنین گفته وبسایت‌ها و وبلاگ‌هایی که اطلاعات نادرست دارند حذف خواهند شد، اما به مصادیق و نمونه‌های اطلاعات نادرست اشاره‌ای نکرده است. در روزهای اخیر بحث پالایش محتوا و مطالب وبسایت‌ها در ایران زیاد مطرح شده. از جمله هفته گذشته محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، خبر داد که از مدیر وبسایت آقای رفسنجانی خواسته شده که اقدام به پالایش وبسایت کند. به گفته محمد هاشمی که مسئول دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، منظور از پالایش حذف برخی مطالب است و از مدیر وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته شده آخرین خطبه های نماز جمعه آقای رفسنجانی را حذف کند. در هفته های اخیر اخبار مربوط به کنترل کاربران اینترنت و سانسور آن در ایران اوج گرفته است. در همین زمینه پلیس سایبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی معروف به فتا هم هفته گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از این به بعد استفاده از کافینت ها در ایران فقط با ارائه کارت شناسایی معتبر و دادن مشخصات و شماره تلفن ممکن است. یکی از اعضای کمیسیون اینترنت انجمن نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم هفته گذشته خبر داد که تلاش‌ها برای راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت افزایش یافته و قرار است تا 2 هفته دیگر این شبکه ایجاد شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره پالایش اطلاعات هزاران وبسایت و وبلاگ در ایران. با این گزارش به انتهای بخش اول مجله نیمه شب رسیدیم، اما در فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام میکنم. این تلفن 24 ساعت بازه و آماده هست برای اینکه پیام های شما را دریافت کنه. شماره رو یادداشت کنید: 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه 18 دی ماه و وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. اما قبل از پرداختن به برنامه دیدگاه ها از همکارم جمشید زند میخوام که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از برگزاری رزمایش جدیدی در شرق کشور در منطقه مرزی با افغانستان خبر داد. به گفته محمد پاکپور، این رزمایش که شهدای وحدت نام دارد از روز شنبه در منطقه خواف آغاز شده و مرحله اصلی آن دوشنبه برگزار خواهد شد. آقای پاکپور هدف از برگزاری این رزمایش را تقویت امنیت مرزهای ایران اعلام کرده است. اسفندیار رحیم مشایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از داوود احمدی نژاد به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کردند. آقای احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد پیش از این بازرس ویژه رئیس جمهوری بود. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل اسفندیار رحیم مشایی دلیل این شکایت را اظهارات داوود احمدی نژاد مبنی بر انتساب آقای رحیم مشایی به جریان انحرافی اعلام کرده است. دادستان کل کشور از کشف اسناد جدید درباره پرونده فساد مالی اخیر و احتمال تغییر قرار مجرمیت برخی از متهمان این پرونده با توجه به آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرده است که به زودی و با توجه به اسناد تازه کشف شده، کیفرخواست دیگری برای پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد. 9 کارگردان و سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای اخیر با خانه سینما انتقاد کردند. سینماگران ایرانی در این بیانیه که به امضای مجید مجیدی، کمال تبریزی، محمد رضا هنرمند، ابراهیم حاتمی کیا، مجتبی رائی، حسن برزیده، رضا میرکریمی و احمد رضا درویش رسیده است، اعلام کردند که حاضر نیستند و آنچه اراده نامیمون و فراقانونی خوانده اند تم بدهند. از سوی دیگر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتقاد از انحلال خانه سینما گفت دولت در آستانه انتخابات با این اقدام اهدافی سیاسی را دنبال می کند. تصمیم به انحلال خانه سینما چندی پیش از سوی وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی اتخاذ شد و همچنان در حال پیگیری است. برخی محافل بانکی در ایران از استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با وجود پیگیری خبرنگاران، هنوز هیچ منبع رسمی از سوی بانک مرکزی استعفای آقای بهمنی را تایید نکرده است. همزمان با وجود اعلام بیخبری مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی از استعفا یا ادامه کار آقای بهمنی، معاون نظارت این بانک با تکذیب خبر استعفای او به خبرنگار ایسنا گفته است محمود بهمنی با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.
با تشکر از همکارم جمشید زند که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه ها. وضعیت سیاسی مرد شماره دوی نظام اکبر هاشمی رفسنجانی پیشاپیش انتخابات مجلس نهم چگونه است؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها از 3 صاحب نظر سیاسی در ایران، هندوستان و کانادا دعوت کردیم تا در این باره نظر بدند. اما من نوشین سیدحسینی پیش از شروع این برنامه از شما خداحافظی می کنم و روز و شب خوبی رو براتون آرزو می کنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
مسدود شدن وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حکم محکومیت دخترش فائزه هاشمی به 6 ماه حبس تعزیری از خبرسازترین رویدادهای داخلی ایران در هفته گذشته بود. علاوه بر این ابراز عقیده صادق زیبا کلام استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران بود که گفت باور دارد نظر اکبر هاشمی رفسنجانی به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم است. پس از این گفته بود که دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای او را فراجناحی خواند و افزود در مورد نامزدهای انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی نظری نداده و نخواهد داد. بر اینها میتوان نقل قولی از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق را افزود، حاکی از این که به باور او حتاکی در پی انتخابات 22 خرداد 1388 به فائزه هاشمی کاری ناپسندیده بود. خاطره نگاری سفر 8 روزه نوروزی امسال حجت الاسلام مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی به عراق، در روزنامه خراسان در هفته گذشته همچنین بازتاب دهنده روابط و رایزنی هایی بود میان اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله سیستانی که دفتر این مرجع تقلید تکذیبش نکرد. در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 و در آخرین نماز جمعه همان خرداد، رهبر جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار آشکار کرد که با اکبر هاشمی رفسنجانی اختلاف نظرهایی دارد. این گفته سبب نشد اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت گیری های میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، خرده‌ای بگیرد. کمتر از 1 ماه بعد در نماز جمعه 26 تیر سال 1388 اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار تغییر رفتار با معترضان، دلجویی از خانواده کشته شدگان در اعتراضهای خیابانی و آزادی بازداشت شدگان در پی انتخابات شد. همین امر حمله های لفظی و انتقادهای اصولگرایان به ویژه طیف حامیان دولت را به اکبر هاشمی رفسنجانی در پی داشت. تا پیش از آن انتقادهای این طیف از اکبر هاشمی رفسنجانی محدود به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او در دوره ریاست جمهوری می شد و آنچه سوء استفاده مالی خانواده و وابستگان او توصیف می کردند و بهره‌گیری از راندهای حکومتی، انتقادهایی که در مواردی با نظر برخی از مخالفان کل نظام و اپوزیسیون خارج از کشور مشابهت داشت. گرچه مخالفان تمامیت نظام مشارکت در نقض حقوق بشر در پی انقلاب بهمن 1357 را هم برام می افزایند. در نزدیک 2.5 سالی که از انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری اسلامی می گذرد، به گفته شماری از ناظران، حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی در جایگاه مدیریت دانشگاه آزاد، گسترده ترین مؤسسه آموزش عالی در سراسر ایران، تضعیف شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی دیگر رئیس مجلس خبرگان رهبری که قانوناً میتواند بر کارکرد رهبر نظارت کند نیست، اما او هنوز رئیس تشخیص مصلحت نظام است و اینجا و آنجا گهگاه هنوز او را مرد شماره 2 نظام مینامند. رویدادها و گفته‌های مربوط به اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش را در هفته گذشته چگونه باید تفسیر کرد؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با فاطمه گوارایی، فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در تهران. در هند، اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی. و در تورنتو، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی. خانم فاطمه گوارایی، با شما شروع کنیم. مسدود کردن وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، محکومیت فائزه هاشمی دخترشون به حبس تعزیری و صحبت‌های تلویحی دیگه‌ای که برخی مفسران مربوطش می‌کنن به ایشون، مثل گفته علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه که گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو نمیشه محاکمه کرد به علت اینکه حامی دارن، جدا جدا قابل بررسیه یا مهرهای یک تسبیحه؟
من قطعا این سلسله اقداماتی رو که در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی و خانوادهش صورت میگیره به هیچ وجه صدا صدا از هم نمیدانم و تلقی نمی کنم، بلکه معتقدم یک سلسله اقداماتی است که یک بار دیگه در آستانه انتخابات شکل گرفته به دو دلیل عمده. یک، دوباره از همون تاکتیکی که در دو انتخابات قبلی استفاده شد و اون حمله به خانواده هاشمی و به طوری که اونها رو مسئول تمام نابسامانی‌های کشور معرفی کردن از سوی جناح‌های خاصی به هر حال مطرح میشد تا از این ببینیم وسیله فضای انتخاباتی گرم بشه و یک سری از آرایی رو جذب کاندیداها و جناح‌های مورد خاص قرار بده. مسئله دوم احساس خطری است که نسبت به جایگاه هاشمی در میان دستاندرکاران نظام و جناح‌های باقی مانده، روحانیت سنتی، نظامی‌های سابق و غیر وجود داره. بنابراین این احساس نگرانی نسبت به جایگاه هاشمی، اون هم در شرایطی که چه دولت چه حاکمیت
ببخشید خانم گواره، گفتین چه دولت و چه حاکمیت؟ صداتون قطع و وصل شد.
هم در شرایطی که هم دولت و هم حاکمیت و نظام صلاحیت و تواناییش در اداری امور روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، به همون نسبت جایگاه هاشمی در نزد کسانی که به این نظام و این سیستم هم وفادار هستن افزایش پیدا میکنه. این دوتا مسئله به نظرم شرایطی رو به وجود آورده که یک بار دیگه فضای انتخاباتی که نزدیک میشیم، سلسله حملات نسبت به خانواده هاشمی و شخص ایشون و تعرض نسبت به هر حال جایگاهی که دارن افزایش پیدا میکنه. حالا ادامهش رو میتونیم توی سوالهای بعدی بپردازیم.
آقای گرامی مقدم، ربط میدن این مسائل رو به انتخابات مجلس نهم و فضای پیش انتخاباتی. شما چطور میبینید موقعیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حامیانش رو پیشا پیش انتخابات مجلس نهم؟
یک بحث در رابطه با جایگاه خود آقای هاشمی است که از جای خودش بایستی به نظرم بحث بشه، اما یه بحث هم در خصوص شرایطی که ایشون مواجه شده با فشارها و تهدیدهایی که صورت میگیره. خب بعد از انتخابات پرمسئله خرداد 88 به بعد موازی که ایشون گرفتن، خب این زاویه گرفتن از دیدگاه حاکمیت باعث این شد که فشارها بر ایشون و خانواده‌شون افزایش پیدا بکنه. در روزهای اخیر هم این فشارها رو من از دو ناحیه و منبع میبینم. یک ناحیه مربوط به اصولگرایان سنتی هستن و کسانی که از نزدیکان به حاکمیت و رهبری، و همچنین منبع دوم رو از طرفداران دولت و آقای احمدی نژاد میدونم. منتها اینها فصل مشترکشون حمله به هاشمی است، منتها با دو انگیزه. انگیزه گروه اول یعنی حاکمیت به دنبال این هستن و نگران و همچنین گلایه‌مندن از آقای هاشمی که چرا او در این انتخابات سکوت کرده، از مردم دعوت نمی‌کنه به انتخابات شور هیجانی ببخشن، و از نامزدها و کسانی که علاقمندان آقای هاشمی بودن چرا از اونها مثل حزب کارگزاران عدالت توسعه و یا گروه‌های دیگه آقای هاشمی دعوت نمی‌کنه که اونها در انتخابات ثبت نام کنن. البته این به قبل از ثبت نام برمیگشت و این به شدت حاکمیت رو از این جهت نسبت به آقای هاشمی دلخور کرده. طرف مقابل آقای احمدی نژاد و حامیانشون، اونها همین رو که سرکار خانم هم فرمودن، با توجه به البته توهمی که در ذهنشون وجود داره، فکر میکنن حمله به آقای هاشمی میتونه برای اونها رأی ساز باشه. دنبال این هستن که با حمله به آقای هاشمی هم پایانهایی رو در گرفتن صلاحیت در شورای نگهبان برای نامزدهاشون به دست بیارن و هم این که بخشی از آرایی که مخالفین آقای هاشمی هستن اونها رو جذب بکنن. از این دو مسئله که بگذاریم، من هم معتقد هستم که جایگاه آقای هاشمی در بین روحانیون سنتی و در میان حتی مردم عادی و روشنفکران و دانشگاهیان همون جایگاه ویژه خودش به عنوان یه مرد سیاست و کسی که بحرانها رو در نظام جمهوری اسلامی حل و فصل کرده وجود داره. آقای هاشمی به اعتقاد من چه رئیس مجلس خبرگان باشه چه نباشه، چه در مجمع تشخیص مصلحت باشه چه نباشه، به عنوان یه عنصر سیاسی در بین روحانیون مورد اعتماد هستش. یعنی اعتماد مجلس خبرگان به صحبت‌های آقای هاشمی و نقل او از امام باعث شد که در حال اونا به سخنان هاشمی اعتماد بکنن. در جنگ هم روحانیون و به ویژه حضرت امام به ایشون اعتماد کردن و معتقد هستم در آینده هم و همکنون هم این اعتماد روحانیت به آقای هاشمی وجود داره. اون رو امید میدم برای حل و فصل بحران هایی که در آینده نظام جمهوری اسلامی با اون مواجه خواهد بود.
آقای نامبر حقیقی، دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی این گفته رو که نظر او متمایل به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم هست تکذیب کرده که صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران بر زبان آورده بود. اما این مباحث چه اثری داره بر رفتار انتخاباتی حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی؟
عملا جناح طرفدار آقای رفسنجانی یعنی جناح کارگزاران سازندگی مدت هاست که فعالیت حزبیش کمرنگ شده، حضوری روشنی در صحنه سیاسی ایران نداره و بعید میدونم که در آینده و حتی در انتخابات هم فعال بشه. ممکنه عناصر محدودی از این جرایان خودشون فعالیت شخصی و منطقه‌ای داشته باشن، ولی بعید میدونم که بخوان فعالیت گسترده‌ای داشته باشن. ببینید، تحلیل آقای رفسنجانی این هست که دولت آقای احمدی نژاد یک بلای آسمانی است که نازل شده و نهادهای قدرت در مورد ماهیت این دولت اشتباهات محاسبه‌ای کردند. به عبارت دیگر، دولت آقای احمدی‌نژاد سنگین‌ترین صورتحسابی است که تا حالا جمهوری اسلامی پرداخت کرده، حتی بیشتر از جنگ با عراق. علتش هم این هست که انسجام سیاسی نهادهای قدرت را به هم زده، انسجام سیاسی میان دولت و جامعه رو مخدوش کرده. روحانیت، بازاری‌ها، صاحبان صنایع، نخبگان سیاسی، دانشگاهی‌ها، طبقه متوسط رو یا ناامید کرده یا منفعل کرده نسبت به عرصه سیاست و همه اینها در عرصه بین‌المللی خطرات امنیتی برای ایران ایجاد کرده. مضافاً بر اینکه الان اگر در همین نقطه که هستیم نگاه کنیم، سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه اشتغال، بهره‌وری از منابع، تولیدات اقتصادی چه در حوزه نفت، در حوزه صنعت با بدترین بهره‌وری و بدترین موقعیت روبروست، اثرات شد حتی افراد عادی هم می‌بینن. سیاست‌های پولی این دولت با ورشکستگی تاریخی روبرو شده، قیمت دلار نمونه اون هست و همچنین در عرصه بین‌المللی ایران منزوی‌ترین وضعیتی رو داره که تا حالا تجربه کرده. علتش هم این هست که سیاست‌های آقای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی سیاست‌های پاندولی بوده، بدون استراتژی بوده و صرفاً در جهت احیاء شهرت یا قدرت نمایی آقای احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی بوده و منافع ملی ایران در ذیل این موضوع عملا قربانی شده. طبیعیه که الان اکثر نخبگان سیاسی، حتی بسیاری از اعضای نهاد بیت رهبری، معتقدن که آقای احمدی نژاد ادامه حضورش به هر حال مشکلات جدی برای حکومت ایران ایجاد میکنه و در حقیقت آقای هاشمی رفسنجانی معتقده تا آقای احمدی نژاد در این منصب قرار داره بقیه امور عملا کاری به جایی نخواهد بود. بنابراین راه حل ایشون این هست که اگر آقای احمدی نژاد تغییر کنه، یک فضای سیاسی جدید ایجاد میشه و مسئله انتخابات هم در ذیل اون میتونه مطرح بشه. اگر نه، در این فضا هر چیزی که به تحکیم قدرت آقای احمدی نژاد اضافه کنه از دید آقای رفسنجانی باعث ضعف و حتی نابودی جمهوری اسلامی میشه و طبیعیه که ایشون سیاست امتناع رو پیش گرفته. سیاست امتناع آقای رفسنجانی یک اعتراض خاموشه برای نشون دادن این که چه بلای آقای احمدی نژاد بر سر مملکت آورده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم گواره، شما قبلا موضوع رو در متن انتخابات مجلس نهم بررسی کردین، اما تا چه حد مسئله میتونه ربط داشته باشه به تلاش برای تغییر وضعیت اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
ببینید، پروژه حضرت هاشمی از موقعیت‌ها و مناصب اداری که داره از مدت‌ها قبل شروع شده، همین الان هم در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته میشه که احتمالاً ایشون آخرین دوری ریاستش رو بر مجمع خواهد گذراند. یعنی مشخصه که بسیاری از همین طیف‌های درون نظام، همونطور که آقایون اشاره کردن، هر دو جناح تمایلی به این که ایشون در یک سری موقعیت‌های خاص حکومتی قرار بگیرن که بتونن از اون منظر ایفای نقشی رو بکنن راضی نیستن و اساساً حتی به مصلحت خودشون هم توجه ندارن. یعنی مصلحت سایرین، منتقدین، مخالفان، اصلاح طلبان و غیره و کشور به کنار، در رابطه با مصلحت خودشون هم حتی تا جایی این کوری ادامه پیدا کرده که حتی حاضرن که از آخرین جایگاهی که ایشون سمت رسمی که داره تلاش بکنن که ایشون به صلاح از اونجا حذف بشه و من عمرم دور از دسترس همین طیف نمیدانم و بدون پروژه برای این برخورد. ببینین، اگر که این حاکمیت و این نظام میخواستش که متوجه تبعات سیاست ها و اقداماتش بشه، به نظر من تا به حال باید میشد. ما بعد از انتخابات سال 88، شاید این دو سال بعد از این کودتا یکی از پرحادثه ترین فرازهای تاریخ کشور ایران بوده و الان در موقعیت خاصی که هستیم شاید یکی از امنیتی ترین شرایط و خطرناکترین لبه‌های تاریخی کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی هست. حتی تو این شرایط هم برای منافع خودشون هم حاضر نیستن بسیاری از مصالحی که در جامعه وجود داره ببینن و حاضر به کوتاه اومدن نیستن. در اکثر مصاحبه ها و گفتگوها ببینیم به جای اینکه خطر اصلی رو حتی تهاجم خارجی در نظر بگیرن و حتی این شبکه‌ای که در بیرون از مرزهای ایران داره اتحادی که شکل میگیره برای اینکه به هر حال این حکومت رو معقول بکنه برسانه به یک جایگاهی که بتونه در همین نظم جهانی در کنار بقیه ایفای نقش بکنه، حاضر به درک خطرات این مسئله نیستن. باز تو آخرین لحظات و مصاحبه ها فتنه جویان کسانی رو که بسلو وابسته به فتنه سبز هستن، منتقدین و مخالفان همچنان در لبه تیز حملاتشون هستن، من جملش هاشمی رفسنجانی و دقیقا همونطوری که آقای نامور حقیقی گفتن به میزانی که رفسنجانی، یعنی رفسنجانی در این دو سال هم با همه فشارهایی که بر خودش و خانوادش وارد آمد، از موضعی که در انتخابات سال 88 و حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب داشت و بعد از اون در تمامی سرفصلهای تاریخی این دوران که ازش میخواستن با اتخاذ موضع سطح خودش رو از اونها جدا کنه، این کار رو نکرد. حالا با تاکتیک‌ها و شیوه‌ها و اقدامی که متناسب با اون و نقش خودش هستش، حتی در این انتخابات هم قطعا شخص خود من و بسیاری از اصلاح طلب ها توقعی رو که مثلا گروه های اصلاح طلب دارن در نوع اعلام عدم شرکت در انتخابات با موضعی که ایشون و نحوه ارائهش خواهد کرد یکی نخواهد بود به دلیل اون نقشی که داره. ولی به هر حال این ایفای نقش در طی این سالها به مذاق بخشی که در حاکمیت در انتصار خودش داره خوش نیامده و حتی به خاطر مصالح خودش هم حاضر نیستش که اون رو در کنار خودش داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که پروسه حذف آقای هاشمی از تمامی جایگاه ها و موقعیت هایی که وجود داشته ادامه پیدا بکنه و خانه‌ها یک سلسله تصدیق و زنجیری هستش که به هم متصل است. منتها مسئله اینه که شرایط ایران شرایط باثباتی نیست و هیچ کس از حوادث حتی ما آینده ایران اطلاع نداره. اینکه چقدر موفق میشن که این پروسه رو به نتیجه نهایی خودشون برسن بخش زیادیش بستگی به این داره که وضعیت ایران تو این برهه تاریخی و لحظات اساسی که قرار گرفتیم چه خواهد شد.
آقای گرامیزادگان، این که سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی همون نهادی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیسشه، نقل قولهایی آورد در هفته گذشته از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان مقیم عراق، حاکی از این که ارتباطاتی وجود داره بین او و اکبر هاشمی رفسنجانی دال بر چیه؟ به خصوص که از آیت الله سیستانی نقل شده بود که حتی کی به فائزه هاشمی که چند وقت پیش اتفاق افتاد درست نبوده.
این که اون حمله و حرکت به خانم فائزه هاشمی از طرف مرجع تقلیدی مثل آیت الله آزمان سیستانی مورد محکومیت قرار گرفته، در کل جامعه روحانیت ما و در بین مردم متدین ایران حرکتی وقیح و ناپسندیده بود. حکومت هم به هیچ وجهی نتونست از اون دفاع بکنه. از این جهت که آقای هاشمی رو علاقمندی از سوی روحانیان بزرگ شیعه و علمای شیعه وجود داره، عرض کردم که از بعد انقلاب با حاکمیت روحانیون به ویژه در دوره آیت الله خمینی و حتی همکنون آقای هاشمی وجه و پوزیشن سیاسی خودش رو در بین روحانیون هرگز از دست نداده. شما ببینید در مجلس خبرگان هم زمانی که ایشون مقابل آیت الله مهدوی کنی میبایستی نامزد میشدن از این کار امتناع کردن. این یک حرکت هم سیاسی هم اخلاقی بود به اعتقاد من و جایگاه آقای هاشمی رو در مجلس خبرگان نه تنها تضعیف نکرد بلکه تقویت هم کرد. آقای هاشمی در مجلس خبرگان طرفداران بسیار زیادی داره. درسته که ایشون الان رئیس مجلس خبرگان نیست، درسته که فردا ممکن استش که مجددن ایشون از مسند مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کنار گذاشته بشن، اما هیچ وقت اون علاقه روحانیتی در قم و مشهد و نجف رو نمیشه از آقای هاشمی جدا کرد، چون
نماد حرکت‌های سیاسی و اندیشه سیاسی روحانیت بیشتر در آقای هاشمی متبلور شده. به هر حال آقای هاشمی اگر بهشون نقد وارد کرد نوارد داری، من معتقد هستم با سرکار آمدن آقای احمدی نژاد و آوردن نظامیون در مناصب مختلف از بخشداری و فرمانداری ها شما بگیرید تا وزارتخونه ها، عملا آقای هاشمی و بسیاری از سیاستمداران ایران منتقد این وضعیت بودند. به دلیل اینکه آقای هاشمی عنصر سیاسی بود، متوجه بود حکومتی که به سمت نظامیان رفت و از دست سیاسیان خارج شد میشه یه حکومت دیکتاتوری در سابقه هم مبسوط به سابقه از این. آقای هاشمی میتونست بعد از انتخابات 88 قبل از اون هم سکوت بکنه و اگه مصلحت اندیشی میکرد بهتر بود که از آقای احمدی نژاد حتی اقل انتقاد نکنه و زاویه نگیره با رهبری. اما ایشون ایستادگی کرد، اما با همون ویژگی‌های محافظه‌کارانه و سیاستمدارانه که داره، تا کنون انتقادات خودش رو و مواضع سیاسی که میگیره در جهتی است که جمهوری اسلامی بتونه برگرده به مسیر اصلی خودش و از این انزوای سیاسی در مجامع بین‌المللی خارج بشه و از این وضعیت آشفته اقتصادی رهایی پیدا کنه و اساساً مملکت مجدداً برگرده به شرایط قبل از اومدن آقای احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری. در حوزه برگزاری انتخابات هم من به عنوان کسی که در انتخابات شورای سوم ناظر بر انتخابات بودم به عنوان نماینده مجلس، شاهد بودم که فاسدترین انتخابات را آقای احمدی نژاد برگزار کرد و اسناد اون موجوده در سوالی که ما از وزیر کشور کردیم و در کمیسیون امنیت ملی ارائه دادیم. اسناد خودمون نسبت به تخلف‌ها و تقلب‌هایی که در انتخابات شورای شهر تهران صورت گرفت، در انتخابات مجلس 89 و در انتخابات آخر سال 88 هم بسیاری از اصولگرایان هم با ما که صحبت میکردن همشون معتقد بودن که انتخابات که احمدی نژاد برگزار میکنه انتخاباتی ناسالم هستش، ولی به خاطر تبعیت از رهبری سکوت کردن. بنابراین تا زمانی که آقای احمدی نژاد بر سر کار باشه، این نگرانی ها در خصوص سقوط جمهوری اسلامی بیشتر میشه و این بزرگترین نگرانی کسانی هستن که به بقای جمهوری اسلامی فکر میکنن.
آقای حقیقی، رفتار و نظر مراجع و روحانیون امریه و نظر و رفتار رهبر در نظام ولایت فقیه امری دیگه. بر مبنای مناسبات قبلی میان رهبر و اکبر هاشمی رفسنجانی و فراز و نشیبش چی میشه گفت درباره برخورد رهبر به مسئله؟
برخورد آقای خامنه‌ای به هاشمی؟
بله.
ببینید، آقای خامنه‌ای برخلاف احمدی نژاد به جنای تندرو مایل به حذف آقای رفسنجانی از صحنه سیاست ایران نیست. به دلیل دوستی، سوابقی که با هم داشتن و خدماتی که آقای رفسنجانی به هر حال داشته در بنیانگذاری جمهوری اسلامی، چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب، و به هر حال در بسیاری از بحران‌های مدیریتی ایران بعد از انقلاب ایشون نقش کلیدی داشته و کمک کرده برای عبور از این بحران‌ها، و به هر حال در میان بروکرات‌ها، روحانیون، جامعه بین‌المللی به هر حال دارای نفوذ هستشون، و اون مسائل مربوط به خانواده ایشان و فعالیت‌های اقتصادی خانواده ایشون به هر حال جزء نقاط ضعفی است که یک مقدار زیادی انشقاق ایجاد کرد بین آقای رفسنجانی و نهاد رهبری و بخشی از نیروهای انقلاب. اما آقای خامنه‌ای معترض نیست با دایش حذف بشه، بلکه به محدودسازی آقای رفسنجانی اعتقاد داره. البته با توجه به نقشی که آقای رفسنجانی در سیستم داره به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت و حالا مدتی هم پیش رئیس مجلس خبرگان و به هر حال یکی از اعضای نهاد حاکمیتی رو محسوب میشه، انتظار آقای خامنه‌ای این است که اشاره هم کرده که مهم نیست که ایشون به آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه، مهم این است که در موضوعات کلیدی و اساسی بایستی حمایت رسمی خودش رو از کل حاکمیت اعلام کنه، مثل مسئله انتخابات، مثل خود مجلس، و همچنین مرزبندی کنه با جریاناتی که میرن به سمت برخورد به کلیت نظام و رفتارهای خارج از قانون اساسی، مثل حوادث بعد از انتخابات 88، و همچنین مایلن کهشون در ارتباط با آقای موسوی و کروبی مرزبندی کنه به این مفهوم که رفتار اونها رو در بسیج نیروها در خیابان به معنی رفتار غیرقانونی محکوم کنه. این دو تا سیاستی است که آقای رفسنجانی کمابیش سعی کرده از کنارش رد بشه و اونا هم به هر حال انتظارشون این است که با توجه به وضعیت آقای رفسنجانی باید این موضوع مورد تایید قرار بگیره و فشارهایی هم که داره به آقای رفسنجانی وارد میشه در یک سال گذشته کاندید نشدن ایشون در مجلس خبرگان و همچنین فشارهایی که بر روی خانواده ایشون وارد میشه این علائم رو داره نشون میده که شما اگر در مجموعه نهادهای حاکمیت هستید از امتیازات و مزایاش استفاده میکنید باید مسئولیت خودتون هم در پشتیبانی از نهادهای حاکمیت و مرزبندیتون با جریانات مخالف مشخص کنید. این پیامی است سیاسی که آقای خامنه‌ای داره اجرا میکنه و خامنه‌ای تاکنون حاضر نشده سیاست‌های افراد تندروی مثل آقای احمدی نژاد که با حذف آقای رفسنجانی میخوان قدرت خودشون رو تحکیم کنن و در این حال بسیج عوام‌گرایانه در میان توده‌هایی که فکر میکنن که سیاست‌های اقتصادی آقای رفسنجانی باعث تغییر شدن اونها هست اینها رو میخوان انجام بدن. ولی به نظر من کم و بیش آقای خامنه‌ای نگه خواهد داشت آقای رفسنجانی ولی ممکن نقششون رو مدت بیشتری بشه بده.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای اسماعیل گرامی مقدم و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.